تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 19 منش‌های ضروری برای زمامدار 27 آذر ماه 1367
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فصلى الله على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء المقربین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث گذشته درباره این مسئله بود که زمامدار و آنان که مدیریت جامعه را به عهده می‌گیرند به اضافه تقوای شخصی که درون خود آنان را منور بسازد تا با روشنایی اون فروغ درونی انسانها را اونچنان که هست دریابند، تقوای سیاسی نیز مورد احتیاج است شدیدن. و همون گونه که در فرمان مشاهده می کنیم، در فرمان مبارک می بینیم امیرالمومنین علیه السلام به اضافه توصیه به تقوا و مختصات تقوا شدیدن که خود مالک را در مسیر حیات معقول قرار می‌دهد، ولو یک نفر باشه، ولو به عنوان یک انسان در یه جامعه زندگی کند باید از اون تقوا برخوردار باشد. در سرتاسر فرمان ما می‌بینیم که از اون جنبه بعد مدیریت مالک جامعه انسانی را تقوای دیگری را پیش می‌کشه، یعنی به اضافه این که مالک خودش به مقام شامخ تقوا باید دست بیابی در مسیر رشد و کمال قرار بگیری، به اضافه این معنا باید در اون بعد اجتماعی که تو در رأس اون قرار میگیری از یک تقوای والایی برخوردار باشی. این مسئله تا حدودی در درس گذشته عرض شد و در این درس با این آیات خداوندی این مسئله مطرح میکنیم که اگر زمامداران و سیاست مداران و آنان که مدیریت اجتماعی را بر عهده میگیرند به اضافه تقوای شخصی از تقوای سیاسی برخوردار باشند، زمینه را آماده خواهند کرد. این لطامه نه، یعنی این طور نیست که اگر یک زمامدار سیاسی در یک جامعه یک مدیر جامعه 100% با تقوا و در درجه اعلای تقوا باشه معناش این است که همه منش‌های جامعه در تقوا به تن برن، نه، ولی آماده میشه. یعنی جامعه‌ای که با یک مدیریت توأم با تقوای سیاسی داره میشه، این جامعه زمینه دارد در این که اهل قلمش تقوای قلم داشته باشد، نظامیش تقوای نظامیگری داشته باشد، آماده است به جنگ در رأس و در رده بالا. انسانهایی با تقوای سیاسی دارند حرکت میکنند، زمینه آماده است برای اینکه قضات اون جامعه با تقوای قضایی حرکت کنند. این بحث ما، این موضوع انشاءالله موضوع بحث امروز ما، تقوای منش‌های اجتماعی دیگر و اینکه تقوای سیاسی زمامداران شرط لازم تحقق تقواهای منشای اجتماعی است. این بحث امروز ماست. نخست یک توضیح مختصری درباره منشها عرض می کنم. منش عبارت است از استعدادی که به فعلیت رسیده است و از اون فعلیت ملکه‌ای، عادتی، یک ارتکاز مغزی و روانی در انسان به وجود آمده است که در توجیه شخصیت رسمی او نقش اساسی دارد. وقتی میگوییم این شخص منش مدیریت دارد، یعنی استعداد مدیریت در این شخص به فعلیت رسیده، به جهت تکرار کار مدیریت، به جهت آشنایی با کار مدیریت، به جهت توجه به ابعاد و انگیزه های مدیریت، الان با یک وضع بسیار مستحکمی از مدیریت برخوردار است و شخصیتش منش مدیریت دارد. و به اصطلاح حتی مثلا دو نفر را که در یه جلسه نشسته با هم دیگه مانوسن، دلش میخواد به عنوان مدیریت در اینها بنگرد و عضو مجموعه‌ای که مدیریتش را به عهده دارد بنگرد، چون منش مدیریته. همون گونه که نظامی، وقتی کسی که منش نظامیگری دارد، او به افرادی که نگاه میکنه، مثلا از اوکران به عنوان توضیحه، افرادی را که سنش از دوربر سربازی تو خیابا میبینه، میگه عجب این الان میباش در سربازان ها باشه، اینجا چکار میکنه. یا مثلا اشخاص که قد رشید را میبینه، خیلی قد و بالا، میگه این بحبا برای درجه داری خوبه، قد و قامتش برای سربازی خیلی خوبه. و همچنین اینا را به عنوان مثال واضح عرض کردم. منش قضایی در کسی که به وجود آمد، اون نگرشش بر روابط انسانها و بر پدیده های انسانی همیشه میخواد ببیند آیا قابل تطبیق با قانون هست، مواد قانونی قابل تطبیق نیست، اثباتات از چه قراره. این منش ها منش هنری. یک هنرمندی که دارای منش هنری است، وقتی به یک اتاق وارد شد، اول به زر و زیور و آرایش و زیبایی های اون اتاق توجه داره. اول مقصود نه اول زمانی ها، ولو این که بعد از چند دقیقه که در اتاق میشست، میل دارد که ببیند که از نظر زیبایی هنری در این اتاق چه چیزهایی مراعات شده است و چه چیزهایی مراعات نشده است. این هست منش. در حقیقت کلمه بعقیده من بسیار رسایی است برای رساندن این مفهوم که عرض کردم. استعدادی که استعداد یک شغل، یک حرفه، یک امر که به فعلیت رسیده و در حقیقت مدیریت من را، توجیه من را به عهده گرفته است. این یک تعریف اجمالی برای منش. حالا ما می دانیم که در هر جامعه نهادهایی وجود دارد که اون جامعه را دارن اداره می کنن. چه نهادها به رسمیت شناخته شوند و واقعا دارای مجموعه متشکل از اعضایی باشند که نهاد نامیده می شود مجموعاً، و چه نه به طور متفرق ولی وجودش هست. مثلا فرض کنید نویسندگی. ممکن است در یک جامعه نویسندگی به عنوان یک نهاد وجود نداشته باشه. یعنی شما یک اداره تشکیلات معینی نداشته باشید برای نویسندگان، اما نویسنده وجود داره. در جامعه خود نویسندگی مطلبی است. نویسندگی از نظر کتاب، از نظر مقالات در روزنامه ها، در مجله ها و سایر چیزها، نویسندگی خود موضوعی است و نهادی است، اگرچه یک مجموعه متشکل دارای رسوم و قوانین نهادی نباشد، ولی نویسندگی هست. منش نویسندگی این منش نویسندگی اگر در کسی که به وجود بیاید معناش این میشه که دلش میخواد، البته منش نویسندگی اجتماعی و اخلاقی و مذهبی و ادبی غیر از نویسندگی در علوم دقیق تحققی، او یه مسئله دیگرست. او منش داشته باشه نداشته باشه، چون اونجا مثلا نتایج اینستوزی نیست، هست نتایج علمی. اونجا بحث منش خیلی مهم نیست، البته در بالاها چرا. مثلا یک کسی در فیزیک یک کتاب می‌نویسه، این دو جور می‌تونه نویسنده باشه. یکیش این است که قوانین فیزیک را، مسائل فیزیک را تا یه حدودی که کتابی بنویسد که مثلا در سال سوم، در سال چهارم دبیرستان خونده بشه، این را دارد. یک شمین است که نه فیزیک خوان، فیزیکدان از صاحب نظر در فیزیک هست، او باز احتیاج به یک منش والایی دارد که صاحب نظر باشه در فیزیک و استشمامی از قوانین و اصول فیزیکی داشته باشه. و حاجی حقوق در مسائل انسان، حقوق چیز علمی در مسائل انسانی، این موضوع نویسندگی معنیش در اونجا خیلی مؤثره. خب منش یعنی به این معنا استعداد نویسندگیش به وجود آمده، الان نویسنده است. خوب بیان میکنه و شاید هم جامعه ازش میخره، جامعه با قلمش آشناست و حتی میتواند در جامعه اثر ایجاد بکنه. منش این شخص این است، در این شخص استعداد نویسندگی به فعلیت رسیده، به اصلاح فلسفه کلاسیک ملکهی در او به وجود آمده، عادتی به وجود آمده، یا میخواید با یک اصطلاحی بگیم که امروز قابل فهم هم باشه، یک عنصر فعال، یک عامل فعال، یا به قول بعض یا فونکسیون در درونش به وجود آمده است که میتواند این شخص در ابعاد نویسندگی و در نتایج نویسندگی، در انگیزه های نویسندگی، این صاحب نظر باشه و عمل انجام بده. این منش. اینا ما میگیم که منش نویسندگی در نهاد نویسندگی جامعه. منش قضایی اونم همینطور، شخصی میاد مراحل و درس های مربوط به اصول قضایی و علوم دادرسی را فرا میگیرد، بعد اون وقت استعداد قضاییش به فعلیت میرسه و چه بسا در اونجا دارای یک منش والایی میشه که بسیار خوب کار میکنه و به اصطلاح ما ماهر و حاذق و استاد. منش قضایی است. این برای توضیح مختصر بود که عرض کردم. حالا اینجا ما دو مسئله داریم. یکی این که اغلب چنین است که محدودیت شخصیت های ما اولاد آدم باعث می شود که منش ها بر ما سوار می شه، نه ما بر منش ها. یعنی اغلب اینطور می شه که منش شخصیت را می گیره به اختیارش. منش هنری اگر خود را متوجه نباشه، نداشته باشه، مالک شخصیتش نباشه، به سرعت میرسه به هنر برای هنر. منش هنری فقط عاشق کار خودشه، میگه من هر چیزی که به دستم بیاد با قالب هنری مطرح کنم. الان ارزیابی هم نمی کنیم، ارزیابی به جای خودش، او یه وقت به بحث دیگری. میخوایم یه تفسیر روانی بکنیم درباره منش ها. آدم شجاع، منش آدم دلاور، سرشور، علل قاعده شمشیر بازیه، علل قاعده نموده های شجاعت و دلاوری از خود نشان دادن. یه نفر خط خوب می نویسه، خطاط به اصطلاح ما، و سرآمد شده در هنر خطاطی. خب این دلش می خواست مثلا یه صد شعر قشنگ از حافظ دید، او را با یه خط قشنگی بنویسه. اون استعداد به فعلیت رسیده اش که عبارت از هنر که در خط به ثمر رسیده است، خب درش میخواد بروز بکنه و خیلی هم خوبه، این جهتش خوبه، خیلی هم خوبه، به جد یکی از امتیازات هنری است که انسان خط خوب داشته باشه و خط خوب رو هم در جامعه مطرح بکنه. کسی که منش نظامیگری داره، او دلش میخواد همیشه با این منش در جامعه نمود داشته باشه و همیشه اغلب اون چرا که با او در ارتباط هست او را با اصول نظامیگری و سربازی مورد تفسیر قرار بدهد. اما اگر در این تا این حدود اشکالی نداره، مانه این رو اینه کشینه دیگه، فعلا اینک طوریست که اینک برای او یک دالان معینی تعیین کرده است که دائما به حقایق جامعه و انسانی با عدم دارن عبور میکنه، این طبیعی خیلی مهم نیست. اما اگر افراط بشه منش و همون استعداد به فعلیت رسیدهش، شخصیت را در زیر بار سنگین محدودیت ها بگیرد، او را دیگر غیر از او را ندیند، اشکال از اینجا شروع میشه و اینجاست که تقوای منش ها ضرورت پیدا کنه در جامعه. تقوای منش قضایی، تقوای منش مدیریت، تقوای منش قلم. البته قلم برای خود منشی داره، انسان میتواند با قلم اصیل ترین اصول بشری را به هم بزن. چی گفت زرده چهاره؟ انسان میتونه قشنگ نمیشه. چی گفت خوب ضرورت داره؟ چی گفت عدالت ضرورت داره؟ بیایی بیشیم بحث کنیم. گمان نمی کنم در زیر قلم یک نویسنده اگر به منش خودش عاشق باشه که فقط بیان کند و بنویسد و ابراز کند، یک اصلی به فر امام پیدا کنه. شما می توانید ضرورت از مورد بحث قرار بدید و مورد انتخاب قرار بدید و دادند. این الان و خیلی هم قشنگ مبتلا خبرهاش به جاش، تمام گرامر مراعات شده، ادبیات فارسیش یا عربیش یا انگلیسیش دقیقا مراعات شده، ولی محتوا دریدن حکم عدالت و دریدن قانون محتوایی. اینجاست که اگر منش توأم باشه با تقوا، میگه این قلم برای حیات بشری. این نوشتن یک مثلی عرض میکنم اینجا کلان بسیار ضرورت داره در این مقدمه بحث. اگر نظرتون باشه در دوران گذشته، نه خیلی، مثلا شاید قرن 19 اینها، در بعضی از کشورهای مغرب زمین درباره آزادی پنجگانه قوغا کردن، کتاب ها نوشتن، مطالب نوشتن که البته مقداریش هم بسیار خوب بود و واقعا برای اینکه دیگر قالیده تکرار نشه در تاریخ بشری، داستان محاکمه قالیله ها، سوزندن چردن و برونه های ایتالیایی دیگه تکرار نشه، مطالب خیلی زیبنده، مطالب خیلی جالبی درباره آزادی مطرح شد. خب از اونجا که بشر غالبا راه افراط و تفریط را پیش میگیره، غالبا از مشی معتدل عاجزه و خدا انشاءالله این عجزش را مبدل به توانایی بکن، غالبا اعتدال را ما از دست میدهیم. دوباره عرض میکنم که غالبا ما مخصوصا در چیزهای تازه، یک چیز تازه دستمون اومده میخواییم مطرح کنیم، تا در اون افراط نکنیم ولش نمی کنیم، معتدل حرکت نمی کنیم. این یکی از دردهای ماست دیگه. آمدند و مسئله را به اینجا رسوندن که آزادی بیان در هر جا به هر حد اشکالی نداره، باشد گفتن آزادی بیان. خب اینها نپرسیدن آزادی بیان به کدوم جامعه، همه مولا کردان در شهر یا همه ابو ریحان بیرونی هست، همه بسینا در غرب شما چیهای آزادی بیان را مطلق کار ببندید؟ همه شما کامتید؟ همه شما هگلید؟ همه شما وایتهدید؟ جامعه پر از بیسواد و اشخاص معمولی و ناآگاه هم شما میایید میگید آزادی بیان از همه جهات رگبار تناقضات جامعه را به این حال میناسید. بیدلیل نبود پوچگرایی انسان ها در شرق و غرب. در غرب اولا در بعضی از نقاط شرق هم به تبع اونها، این برای این بود که آقا گفتن هر چی میخواید بگید آزادی بیانه. از قضا اینجا باز بشر حقیقت را فدای لذت جویش کرد. آزادی بیان لذت را آدم بگه هر چی قاتل تنگست بگو. باز اینجا ما باختیم، داشتیم میبردیم ها، باختیم. بسیار موقعیت خوبی برای برد بود. چرا بگذار بیانشو بکنه؟ چرا زبان او را قلم او را به زندان میکشید؟ چقدر عالی بود آقا یک دفعه تفریق به یه جایی رسید که هر کسی درباره انسان هر چی داشت میخواد بگه بگه بفهم اینطوری میشه. اینقدر تناقضات جد و نقیض ها ریختن در جوامع بشری، گفتن آقا خواهش میکنیم ما مسائل انسانی اصلا اگر مسئله دل کنیم دلیم رو میکنی جانه ما مثلا اینجایی نداریم. چون بگه اونجا که مربوط به آمار باشه، کنش ما کنش ها باشه، قرائز ماشینی باشه، حرف بزنید ولا در مسائل انسانی، چون این یکی از این طرف گفت دلیل هم که نمیخواست، اون یکی هم زد بشه اون طرف گفت، جوامع بشری را طوفانی کردن به جهت یک اشتباه در تفسیر آزادی. لذا آدم گاهی در منابع قرآنی و احادیث میبیند که کسی که میخواد برای جامعه قدمی برداره اول خودش را بتاره بعد. این آقا آدم بعدها میفهمه عظمت این مسائل چه بود، که اول ببین آماده ای آقا شما این آزادی بیان را به طور مطلق که بیان میکنی، چرا این آزادی بیان را در هر شبت که یک قرص سردرد پزشکی چرا اونجا اجازه نمیفرمایید؟ شما جلو آدم ها میگیرید میگیرید آقا شما پزشک نیستید حرف نزن. اونجا شما میگید مراتب را باید تایید کنه تا این قرص تجویزش برن به بازار دواخانه ها و آیا دکتران نسخه بنویسن در باری ارواح انسانی، در باری مغز انسانی، در باری سرنوشت انسانی، در باری خیر و شر و عظمت ها، همه صاحب نظرن در صورت که بسید از آیلن اینها. آزادی بیان را آوردن مطرح کردن، معلومه هر کس که یک معنیش بیان دست رو خواهد بود. خدا شاهد آقا بعض وقت آدم در نمیشته ها یه چیزی هایی میده خدایا این واقعا متفکر کرده نمیشته اینا. اگر به این میگفتید که به این نمیشده میگفتید آقا جان این مسئله که شما دارید بیان میکنید دلیل ملی هم میخواد یا نه؟ و این که گاهی جوانان ما را قدرت تشخیص از دست دیدن به جهت تناقضات که توی این کتاب ها دیدن، این مسئله ایست واقعا. و الا جز گفتن آقا آزادی بیان را گفتیم برای استفاده از حقیقت، نه برای این که منش تو به طور مطلق این منش اشباع بشه. منش در مسیر حقیقت، منش در مسیر واقعیت ها. در حال آزادی بیان از کدام این بحث آزادی ها که بود انصافا برای جلوگیری از زندانی کردن حقایق، از بین بردن واقعیات بسیار نعمت خوبی بود. آیه شریفه می فرماید ما پیغمبران را برای این فرستادیم که زنجیرها از اینها برداشته شود، به آزادی ها برسند و خدمات انبیا برای آزادی انسان ها به قول بعضی از جامعه شناسان اصلا قابل توصیفی. اینقدر با عظمت از حول حلیم بگی گفتادن که آمدن طوری مسامت کردن که منش بیان خودش معشوق باشه. اصلا بپره آقا بگو شما باید بگی آقا چی را بگم این مطلب دارم یا نه؟ آقا بگی شما دوران گفتن است، شما باید به چی را بگم. اصلا دلیل در دستم هست، اصلا من واردم. از کردم گاهی در بعضی از نمینه های انسان میبینید خب این همون واتسون را، خب این شخص را ما نمیخوایم به طور مستقی شون را بگوییم مطالبش همش بیاردشه، ولی این مطلب که آقا برای امکان نهاد انسان ها برای این کار استعدادهای بسیار بازمت انسانها آقا انقلابی در فکر بشر ایجاد فرموده است. میگوید یه دو جین بذارید انسان انتخاب کنه از توی انسانها، اونها رو هر طبزن میخواد بسازم، حقوقدان، پزشک، نمیدونم مثلا مدید، نظامی، حتی جذاب و دوز. آقا واقعا لطف فرمودن، اوقا کردن با عبارت شد. خب معلومه خیلی خیلی پیش از تو گفته بودن آقا نه فقط یک آدم بی‌طرف را یا عادل را میشود با مهارت بیان در 10 ساعت یک جلاد خوناشام کرد. ما این اتفاق را ندیدی، شما خیلی لطف فرمودی، محبت کردید بر بشریت که چنین تذکری دادی که آقا میشود از انسان هر چیز در دیتون بخواد بساز. اون معلومه بحث این بود که از این انسانی که استعداد این اتاف به همه چی دارد از این انسان انسان بسازی. بحث در این بود و ایلا خب بحث تردیدی نیست که چی که همه میبینن و از غذا بیان هم شاید هم انشاءالله ترجمه های اشتباهه، طوری بیان شده که مثل این که انقلابی ترین فکر است که برای بشر گفته شده. من از این انسان ها حق که بخواهم نیست. خب معلومه از کرامات شیخنا این است، کرامت عجیبی بود واقعا. او جعدن جوی می رود آبد، خب معلوم کنید از این میرود آبدیه بلاغا تلاش نقاط داره. منش بحثش اینه، لذا در تمام این فرمان الان نتیجه گیری میخوایی بکنیم، این گردانندگان نهادها را از لشکریان گرفته، از بازرگانان گرفته، از عرشبت که اهل صنایع گرفته، وزرا گرفته، تمام این گردانندگان را میگه مالک اینها را از انسانهای با تقوی انتخاب کن. حواست جب باشه، اگر اینها به حال خود باشند از وزیر از تقوای وزارت برخوردار نباشد، مسلمش او با یک منش کورانهی عمل خواهد کرد، ممکن کار بزرگ انجام بدهد ولی از نظر ارزش بسیار کوچک باشد. کار درست باشد چشمگی، چون یکی از اشتباهات ما اولاد آدم که گاهی من عرض میکنم و فرموده ان بزرگان که عدم تشخیص ما بین بزرگ و با ارزش، درشت، چشمگیر و با ارزش ها. این اگر ما منش ها را نداشته باشیم، منش ها اگر دارای تقوا نباشند، مسلما ممکن کار درشت انجام بدهد. خود این کار درشتی است که انسان بیاد اینطوری ها بیاد که اصلا چه گفت که در این دنیا ظلم بده، هر کس هر چه خود بسره بکنه، بعد هم در این باره بیاد شواهد بیاره یا بیاد انسان را که در میان انسان ها ابراهیم خلیل ها حرکت کرده، عیسی ابن مریم ها، موسی ابن عمران ها حرکت کردند و شخصیت های بسیار بزرگ، بیاد بگه آقا کاری کنید بشر بیاد، ما بشر میخواییم که به حد گوریل باهوش کار کنید، چون من فقط ازش کار میخوام. اینا میگن منش، اینا میگن منش سودجوی بی‌نهایت که این آقای اقتصاددان فرموده است به نام تایلور. اینا میگن منش که تقوا ندارد. این میاد اون انسان را میخواهد که هوش داشته باشد، اون مقداری که یه گوریل داشته باشد، قدرت میخواهد از انسان اون قدرت که گوریل داره یا گاوه نه. از نظر منش اقتصادی راست بود، از نظر منش اقتصادی من همون است که فیزیوکرات ها گفتن در درنهای گذشته، دکتر کنی اونها بهتر میگوه آقا رها کنید مردم را، خودشون در آرن در میارن میخورن، هیچ گونه ارشاد از دولت و مدیریت در و اقتصاد هیچ گونه نمیخواد. خب معلومه دو مرکم تایلور میاد دیگه، این با منش اقتصادی محنی را کرده، بده بسیار بگیر بخور، معلومه گوریل باهوش در میاده بشه. این نمیگه بابا این جامعه تو با این منش آمری و منش فرهنگی هم داری، منش حقوقی داریم، منش الهی داریم، منش هر شبت که هنری داریم، هزاران منش داریم بیچاره. این میشه. لذا تقوای من عجیب بود آقا، دقیقا که برای همین دست داشتم آماده میشدم، دیدم همه را سمخت هست برای جنود، برای لشکریانت دارای این شرط، این شرط، این شرط میشه تقوای منش، یعنی سرباز است درجه یک، در این حال دارای تقوای سرباز. تقوای سرباز چنین اتضاع می کند که اونچه که در بعضی از تواریخ دیدم، در وسط یکی از جنگ ها علی بن ابی طالب علیه السلام دیدند حالا یه بچه از کجا آمده افتاده بود میان صفها، صفها هم به هم خورده، اسبها ها می تازن این طرف اون طرف، شمشیرها به هم می خوره، اینا بچه رو چجور آمده رفته تو این حضرت در اون چکاچاک و معرکه دست های بریده است که می افته زمین، سرها آمد پایین، بچه را بغل کرد و بغلش کرد و او را بوسید و گرد و خاک از لباسش پاک کرد، برد از جبهه دور گذاشت، برگشت. و همچنین سایر منش هایی که در اداره جامعه اینها ضرورت دارند، ما باید در نظر بگیریم که منش که مخصوصا از تخصص ها به وجود میاد و از مهارت ها ناشی می شود، ضرورتش هیچ قابل این کار نیست. منش می خواهیم، تخصص می خواهیم، ضرورت می خواهیم، ولی بدون جهت که روابط انسان ها خطوط پیچاپیچ و در هم رفته است، ما باید حواسمون جمع باشه که این منش سوار شخصیت انسان ها نباشه. وقتی که یک قلم به حرکت میاد و میخواهد صلاح و فساد جامعه را بنویسه، خب این تخصص البته منش قلمی بسیار مهمه، منش نویسندگی فوق العاده مهمه، اما این باید فراموش نکند که اون چی که به او علم دارد بنویسد و کم و زیاد نکند. حتی اگر تقوای نویسندگی زیاد باشه، دلیل را هم همراه بنویسد و به ادعا قناعت نکند، بگوید من که فلان اعتراض را به فلان نهاد دارم، فلان اشکار را به فلان دانشمند دارم، فلان مطلب را در انحراف فرهنگ این جامعه میبینم، این است و این هم دلیل من است. اگر دلیل را بیاورد، این معلوم میشود که میخواد بگوید به مقدار ادعایی که من دارم دلیلم را بیان میکنم، ممکن شما کرده باشم. و این شخص و این نویسنده با مراعات تقوای نویسندگیش میتواند واقعا خدمتگزار باشه، نه فقط با منش نویسندگی، همینطور سایر منش ها، منش هنری. اگر حقیقت این از شگاهی این منش ها مخصوصا در کارهای در میدان انسانی وقتی که زیاد حالت حرفه‌ای به خود میگیره و انسان فراموش میشه و شخصیت فراموش میشه و منش 100% سوار میشه، میگه فقط همه جا را من با این دید میبینم، غالبا منقلب به ضد شده است. شما به یاد دارید که حرکت دادائیست در باری هنرها چه کرد؟ آمد که هنر برای هنر؟ نه خیر، ما صدمدار و پرچمدار ضد هنر برای ضد هنری، زد تمام کاسه گزارش کرد. نمیتوان گفت این یک جریان خیلی طبیعی بود، نه خیر، جریان جبری اون کسی بود که میگفت برای من هنر، منش هنری بلی، ولی محتوا هرچی میخواد بشه بشه و حیات معقول انسانها را در نظر نگرفتن و هنر برای هنر سباهی هم هر دست دوام نیاورد. مکتبی که از کردم بشر به زودی اونطور که میگویم استفراغ کرد و نگذاشت اصلا به حضبت نرسید، اما وقتی که انسان بخواهد منش برای منش را بدون تقوای اون منش بخواهد اداره کنه، مسلم است یک روز هم مورد حمله قرار خواهد گرفت و ضدش هم برای خود ضدش به وجود خواهد آمد. خب عبارتی را در آخر بحث عرض کنم که دیگه این دست بسمون باشه. ما در همین فرمان مبارک دستورات شدید امیرالمومنین علیه السلام را به مالک درباره داشتن تقوای سیاسی و آماده کردن جامعه برای پروراندن منشهای با تقوا با کمال صراحت جملاتی می‌بینیم. یک جمله کلی به عنوان قاعده کلی فرموده مالکا: ولا یکونن المحسن و المسیء عندک بمنزلت سوا فإن ذلك تزهیدا لأهل الإحسان في الإحسان و تدریبا لأهل الإساءة في الإساءة. مالک: از گردانندگان امور کسی را که تقوای مدیریت دارند با کسانی که بی تقوا هستند مساوی قرار مده. در توضیح این باید گفت ولو نزدیکترین اقربایت باشه، ولو نزدیکترین خویشاوندانت باشه، زیرا این تساوی باعث می شود که گردانندگان با تقوا در نیکوکاری خود ضعیف شود و از نیکوکاری اعراض نمایند و گردانندگان نابکار در نابکاری و بدکاری تقویت و به اون متمایل گردند. من از این مهمتر اصلی نمی‌بینم. هیچ کس مهمتر از این اصل سراغ نداره. میگه تو یکی نگیر انسان‌هایی را که اونها در منششون تقوا دارن و انسان‌هایی که منششون تقوا ندارن، اصلا تو حسن و قبر را به هم میزنی. اصلا مختل خواهد کرد تمام اصول انسانی را. این آقا خواهد گفت من درست قدم بر می‌داشتم و این قدم‌های صحیح من قدم‌های کج محاسبه شد. جامعه بیمار قانون میشه. جامعه از نظر قانونی، از نظر حقوقی بیماری به بیماری مبتلا میشه. جامعه وقتی که حساب نکند تقوای منشها را و در رأسش تو ای مالک اگر محاسبه نکنی، او جامعه مختله. او خواهد گفت بسیار خوب، ما خوب کردیم، برای ما جزای بد دادن. او دیگری خواهد گفت بد هم کردم به پاداش رسیدم. معلوم این جامعه مختل، این جامعه بیمار خواهد شد دیگه. این عمومیش. سپس میاد میفرماید که باز یک جمله کلی را از کنم. مالکا، عبارت برای تبرک عبارت خود امیرالمومنین را بخوانم. ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق لک و اقلهم مساعدتا فیما یکون منک مما کره الله لأولیائه واقعا ذالک من هواک مال کیس و وقع ولسق به اهل الورع و صدق ثم ردهم الا الله یتروک ولا یبجهوک بباطل لم تفعله فإن کثرت الاطراء تحدث الذهب و تدنی من الغر. ترجمه اینطور. سپس مالک نزدیکترین و مقدمترین وزرا و دیگر متصدیان نهادهای اجتماعی در نزد تو کسانی باشند که وقتی اشتباه کردی بیایند به تو بگویند اشتباه کردی، شوخیم نداری. و سلام. حقیقت تلخ را گویاتر از دیگران برای تو باشند. حقیقت ترس را صاف یاد بگه آقا اشتما کردی، آقا شما میتوانستید در مشورت یک کسی دیگری را هم دخالت بدهید و کار شما و فکر شما رساتر باشد و کسانی باشد که در اون موارد که در معرض انجام دادن کاری برای این که خداوند متعال صدور اون را از اولیایش کراهت دارد تو را یاری نکند وقتی که کار اشتباهی از تو داره صادر میشه برقب بیا بنده نمیتوان معذورم با کمال کراهت داری شما میکنید. این شخص باید از تقوای منش برخوردار باشه از هر کسی بخواد باشه که در مقابل مقام بالای خود بیاد بگوید آقا داری یواش واش منحرف میشی بنده نیستم خداحافظ شما من چکار کنم این عبارت حمید امی و اقل هم مساعدتن فی ما یکون و من کمی ما کریه الله لأولیائهی واقعا اداری که من هوا که هیچ وقت خیلی هم میل داشته باشی ولو خیلی هم مورد هوای تو باشه مورد علاقه تو باشه وقتی که اون کاری که میخوای انجام بدی خدا نمیخواهد از اولیایش حاضر شود خدا نمیخواهد از بندگان خوبشون را ببیند اگر آمد به تو گفت اشتباه میکنی این را مقدم بدار این انسان این منش با تقوا و به جهت و به کس عجیبه ول سق از این سق تقریبا برای عرش به چسبیدن به چسب به اهل ورع و تقوا به چسب به گیر محکم نه این تنمایت که بنویس که آقا شما که آدم خوبی هست تشریف بیاورید اگر میل دارید شما را در این مثل نهاد میخواییم یه بچست برو بکش بیان بزر توقف نکن ولسق به اهل ورعی و صدق یا امیر المومنی چه جور فکر میکردی سپس آنان را عادت بده همون اهل ورع و صدق ها ممکنه بیاد مقام تو خیلی برای چشمگیر باشه بگه بله 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 چشم نذار خیلی یا چشم بگرد یه چشم کافیه میفرماید سپس آمن را عادت بده که تو را مداهی نکنند و تو را به جهت انجام ندادن کار باطل خوشحال نسازند مداهی موجب خودپسندی میشود و به غرور نزدیکتر می نماید یعنی وقتی که تو باطلی را انجام ندادی نیاین بگه به 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 آی مالک آدم نکشی تو خیلی آدم خوبی هستی الله اکبر مالک تو دروغ وعده نکردی مالک تو منحرف نشدی عجب به به بیاید بهش قصیده بسازی بسید شعر بگی داستانها بینید که این آقای مالک اشتر که از طرف علی ابی طالب مدیریت جامعه مصر را بهده اجراز ربا نخورد واقعا لطف بیایید این غلطه نگذار اینجور مطالب پیش بیاد که تو باطل را نکنی از ذاتت نکنی نه اینکه برای اینکه جامعه خوشش بیاید و اون خوش را هم خوشی را به روی تو بکشند به هر حال انشاءالله یک دو سه دیگر موند برای منیش گردان نگار نهادها تقوای برش انشاءالله در دست آینده عرض خواهم کرد پروردگارا خداوندا اگر برای ماها در این مرحله از تاریخ عنایتی فرمودی و استعدادی را به فعلیت رساندی که بتوانیم با اون استعداد به فعلیت رسیده به جامعه خدمت کنیم پروردگارا ما را در این کار از یک منش با تقوا برخوردار بفرما از کردم منش در توی منش یک تخصص بسیار عالی خوابیده هم تخصص و هم تقوا این است انسان فاضلی که پیامبران و اولیاء الله و حکمای راستین اینان را برای جوامع اداره جای بشری ضروری و لازم دیدن خدایا پروردگارا ما را از کبر و غرور بری بفرما پروردگارا خداوندا برای ما ضرر مدداهی مدداهان را قابل درک و فهم بفرما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته